محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صحبت در اشکالایی بود که صاحب فصول کرده بود که نمیشه ما شرایع سابقه رو استصحاب کنیم در دین خودمون. چرا؟ اگه شک کردیم حکمی نسخ شده یا نه، استصحاب عدم نسخ میکنیم. اما در شریعت عیسی یه حکمی بوده، حالا نمیدونیم نسخ شده یا نه، ما نمیتوانیم استصحاب عدم نسخ بکنیم، بگیم همین الان هم اون حکم هست. چرا؟ به خاطر اینکه مخاطبین اون حکم یه افرادی بودن که اونا منقرض شدن، ربطی به ما نداره. ما یقین سابق نداشتیم به حکمی، شک لاحقی هم خلاصه نخواهیم داشت. این اشکالاتی که ایشون کرده. خب شیخ انصاری دو تا جواب دادن، اولا و ثانیا. ایشون هم تبعیت کردن فرمودن اما اشکال اولی که شما میگی مستصحب، میگیم کلیه، نه افراد که شما بگی اونها منقرض شدن. و اما در جواب دوم ایشون فرمودن بله، با آمدن ما دین عیسی نسخ شد، اما معنای نسخ دین نسخ تمام احکام نی. خب بله، اسلام آمد، دین حضرت عیسی نسخ شد، اما معناش این نیستش که تمام بالجمله تمام احکام حضرت عیسی هم نسخ شده باشه. از کردیم یه عده زیادی از محرمات و واجبات ما شمردیم که اینا مال همه ادیان گذشته بوده. خب تا اینجا گفتیم، بعد یه انقلتی صاحب فصول در صاحب فصول گفت خلاصه ما علم اجمالی داریم، خیلی از احکام حضرت عیسی نسخ شده، حالا یه مقدارش هم مونده کاری نداریم، ولی ما علم اجمالی داریم که حضرت عیسی بسیاری از احکامش نسخ شده. و با این علم اجمالی نمیشه اسیاری که دیگه هممون دیگه میدونیم دیگه، در براءت خوندیم که در اطراف علم اجمالی انسان نمیتونه اسیاری کنه. نمیدونم یکی چند تا از این گوسفندا نجسه، این گله گوسفند یا حرامه، خب ما نمیتونیم اسیاری کنیم. یا یکی از این دو تا زرد نجسه، نمیتوانیم اسیاری کنیم. اصولا علم اجمالی با اصل سازگار نیست. انقل که صاحب فصول آمدیم اینجا همین جوره، ما دست رو هر یک از احکام حضرت عیسی که بذاریم احتمال میدیم همینه که نسخ شده. چون علم اجمالی داریم به نسخ خیلی از احکامش، لذا هر یک از احکام رو که اشاره بهش بکنیم احتمال میدیم همین اینست که نسخ شده. و به نتیجه استصحاب عدم نسخ جاری نیست، چون استصحاب هم یکی از اصول عملیه است و اصول عملیه مال شبهات بدویه، در اطراف علم اجمالی نمیشه جاری کرد. این اشکال. ایشون میفرماد بله، انما یمنع، علم اجمالی مانع هست از اجرای اصول، ولی کجا؟ اونجایی که اون مشکوک البقاء والارتفاع از اطراف علم اجمالی باشه. الان مثلا فرد بفرمید دو تا حرام در شریعت عیسی بوده، حالا تو شریعت ما یکی از این دو تا حرام ها نسخ شده، من نمیدانم اینه یا اینه، اینجا حق با شماست. یعنی الان اون مشکوک البقاء والارتفاع از اطراف علم اجمالی ماست، پس اینجایی که علم اجمالی قبول داریم مانع از اجرای اصل، اما کجا؟ اونجایی که کان، یعنی اون مشکوک البقاء والارتفاع از اطراف علم اجمالی باشه. اما اونجایی که لم یکن، اونجایی که اون مشکوک البقاء والارتفاع از اطراف علم اجمالی نباشه، اونجا عیبی نداره اسیاری بکنیم. اون وقت دو جاره شمردیم، دو جات که اون حکم مشکوک البقاء والارتفاع از اطراف علم اجمالی نی. یکی اونجایی که از اطراف بوده ولی در اثر انحلال از دائره علم اجمالی خارج شده. مثلا اون رو اینجور مثال زدیم، ما الان میدونیم 5 تا حرام در شریعت عیسی بوده، در دین ما اون 5 تا حرام نسخ شده و من به همون مقدار 5 تا حرام تو روایاتمون پیدا کردیم که فلان چیز حرام نیست، فلان چیز حرام نیست، 5 چیز پیدا کردیم که شارع اسلام میگفت حرام نیست. و احتمال میدیم که این 5 تایی که در شرع ما میگه حرام نیست، احتمال میدیم همون اون پنجتای معلوم بالاجمال بشه، همینقدر که احتمال بدید اینها همون مقدار معلوم بالاجمال ماست، اونجا اون علم اجمالی ما منحل میشه به علم تفصیلی نسبت به این پنجتا و نسبت به غیر این پنجتا میشه شک بدوی. یعنی هر چیزی رو شما شک کردی نسخ شده یا نه، میتونی احتساب عدم نسخ جاری کنی. این یک جا. یه جا دیگه هم لم یکون داشتیم، اونجایی که اون مشکوک البقاء و الارتفاع از اول تو دائره علم اجمالی اصلا نبود. فرض بفرمایید رو اونجور مثال زدیم، یک ساعت به ظهر در شریعت عیسی، یک ساعت به ظهر دو رکعت نماز در یه مکان خاصی واجب بوده. خب حالا ما شک داریم که آیا این نماز دو رکعت در اون زمان خاص و مکان خاص آیا به وجوب خودش باقیه یا نسخ شده؟ اینجا شما میتوانی اصل جاری کنی، استصحاب عدم نسخ جاری کنی. چرا؟ برای این که ما یقین داریم این از اول تو دائره علم اجمالی ما نبود. اونی که ما علم اجمالی داریم احکام اجتماعی حضرت عیسی است. چون عرض کردیم احکام اجتماعی ایشون بنابراین طوری که نقل میکنن که ایشون دستور انزوا میداده، دستور انعزال از مردم میداده. و حال اینکه اسلام آمد فرمود لا رهبانیت فی الاسلام. خب ببینید الان اسلام با این جمله لا رهبانیت فی الاسلام آمده نسخ کرده اون احکام اجتماعی که دستور انعزال و انزوا میداد. پس ببینید معلوم بالاجمال ما چیه که نسخ شده؟ اون احکام اجتماعی. اما این دو رکعت نماز در یه زمان خاص در یه مکان خاص که یک حکم فردیه، این از اول داخل علم اجمالی ما نی. چون از اول داخل علم اجمالی نی، شما استصحاب کن بگو نمیدونم وجوب این نماز آیا نسخ شده یا نه، استصحاب عدم نسخ بکن. خلاصه مطلب اونجایی که اون مشکوک البقاء و الارتفاع از اطراف علم اجمالی باشه حق با شماست، نمیشه اعتیاری کرد. اما اونجایی که از اطراف علم اجمالی نباشه، حالا چون که از اول باشه بعد از انحلال خارج بشه، چون که از اول تو دائره علم اجمالی نباشه، نتیجتا ما میتوانیم این شریعت خودمون که اگه شک کردیم فلان وجود نسخ شده یا نه، استصحاب عدم نسخ جاری میکنیم، در اینجا هم میتونیم بکنیم. خب بعدش یه جمله فرمودن اون جوابی که من دادم، گفتم قضیه رو حقیقیه گرفتیم، یعنی اون وجوب و حرام حضرت عیسی رو ما حملش کردیم بر قضیه حقیقیه، یعنی مال افراده. حالا میخواد محققه میخواد مقدره. ایشون میفرماد این مطلب توضیح کلام شیخه. شیخ انصاری در ثانیان چی فرموده بود؟ فرموده بود مستصحب کلیه. اون شیخ انصاری که فرموده مستصحب کلیه، باید بگیم مقصودش همین قضیه حقیقیه است، و الا اگر ظاهر شما بگیریم اشکال داره. رسیدیم به درس امروز که آخرین جمله‌ای که خوندیم این بود، شیخ انصاری در ثانیان چی فرموده بود؟ فرموده بود ثانیان مستصحب کلیه. شیخ انصاری که فرموده بود مستصحب کلیه، ما معنا کردیم، لذا فرمود ارجاع میدیم. این معنایی که ما کردیم یعنی قضیه حقیقیه، این همون ارجاعش میدیم حرف شیخ رو به این معنا، یعنی اون وجه ثانی که فرموده بود مستصحب کلیه، باید ارجاع بدیم به همین، بگیم مقصود ایشون قضیه حقیقیه است، و الا ظاهرش رو نمیتونیم اجازه کنیم. ظاهر کلام شیخ مشکله، چون ایشون فرمود دوباره یه بار دیگه باید مراجعه کنیم. ثانیا مستصحب هوال کلی بدون افراد. مستصحب یعنی اون وجوبی که یا حرمتی که اون رو حضرت عیسی فرموده بوده، اون مستصحب و مکلفش طبیعت بوده. کلی یعنی کلی طبیعی، بنابراین چون کلی طبیعی بوده، از این برم میبینیم کلی طبیعی نمیشه بیاد مشمول احکام باشه. عنایت بفرمید آقا، دو منطق منظومه اگر مراجعه بفرمایید شعر اونجا صفحه 20 و یوسف الکلی به منطقی و به طبیعی و بالعقلی صفحه 20 منظومه به حساب منطق منظومه. ما سه جور کلی داریم: کلی عقلی، کلی طبیعی، کلی منطقی. اون وقت کلی طبیعی رو اونجا مراجعه کنین، حاجی اینجوری معنا میکنه، میگه کلی طبیعی اون طبیعتی است که افراد درش لحاظ نمیشه. ما داریم یه کلیاتی که اصلاً افراد در او لحاظ نمیشه. مثل چی؟ الانسان و نوعون، الانسان و جنسون، جنس و نوع که مال افراد انسانی. ماها که افرادیم که جنس و نوع نیستیم. جنس و نوع مال چیه؟ مال طبیعت الانسانه. یعنی الان این انسان و نوعون، این انسان طبیعت بدون ملاحظه افراد، چون افراد که نوعیت ندارن، نوعیت مال طبیعته. لذا این عبارت های خود مشکل هم اونجا داره که خلاصه نفس و طبیعت موضوع محمولش هم معقولات ثانویات. این همینه. پس خلاصه ببینید آقا، در منطق یک کلی طبیعی داریم که این به اصطلاح منطقیین و معقولیینه. کلی طبیعی یعنی حکم رفته رو طبیعت بدون ملاحظه افراد. مثال خوبش هم همین الانسان و نوعه. این حکمی که الان ما میکنیم، میگیم انسان نوعه، این نوع که مال افراد انسانی، مال طبیعت الانسانه. پس یعنی الانسان و نوعه این طبیعتیست که لا لو یلا هدو فیه الافراد، اصلا افراد در اون ملاحظه نمیشه. اون وقت عبارت شیخ هم مهم همینه. شیخ انصاری میفرماد مستصحب کلیه. خب کلی یعنی چی؟ ظاهرش در کلی طبیعیه. ایشون میگه یوهمو، یوهمو از این کلیه که شیخ انصاری فهمیده، آدم میفهمه کلی طبیعی بدون ملاحظه افراد. خب اگر این باشه خیلی عبارت غلطیه. ایشون میفرمان عبارت شیخ که میفرماد مستصحب کلیه، ظاهرش در کلیه طبیعیه، چون عبارت شیخ اینه، میگه مستصحب اون کلیه بدون ملاحظه و بدون مدخلیت افراد، و این مهم کلی طبیعیه. و این اشکال داره. چرا؟ برای اینکه کلی طبیعی مکلف نیست. به کلی طبیعی که نمیگن نماز بخون، به کلی طبیعی که نمیگن فلان چیز حرامه. همیشه احکام مال افراد طبیعته، و افراد طبیعتن که اگه امتثال بکنن ثواب بهشون میدن، اگر نکنن عقوبت میشن. کلی طبیعی رو که نمیشه عقوبتش کرد. پس برای این که چون این عبارت اشکال داره ظاهرش، لذا ما اومدیم چیکار کردیم؟ برش گردوندیم. میگیم اون کلی که شیخ انصاری گفته مقصودش قضیه حقیقی است. دوباره عرض میکنم، ما ظاهر عبارت شیخ خیلی اشکال داره، چون شیخ میفرماد ثانیا مستصحب هو الکلی بدون ملاحظه افراد. خب این عین کلی طبیعیه که در منطق میگن، میگن کلی طبیعی اون طبیعتی است که لحاظ افراد در اون نمیشه. ظاهر عبارت شیخ هم همین معنا رو مهمه. پس با حال اون که این اشکال داره، ما نمیتونیم بگیم اون یجب و علیکمی که عیسی فرموده یا اون یحرم و علیکمی که عیسی فرموده مال کلی طبیعیه. یعنی طبیعت انسان بدون ملاحظه افراد، اون نماز براش واجب بوده، اون کار براش حرام بوده. به حال اینکه کلی طبیعی که نمیشه بهش تکلیف کرد. تکلیف مال افراده، افرادن که جهنم میرن بهشت میرن. کلی طبیعی که جهنم نمیره، کلی طبیعی که وجود نداره، یه امر اعتباری محضه. برای اینکه این اشکال از ظاهر کلام شیخ برطرف بشه، باید ما ارجاع بدیم، بگیم این کلی که شیخ انصاری فرموده لحاظ افراد در اون نمی کنید، باید بگیم قضیه حقیقی مرادشه. یعنی حکم رو افراد رفته، منتها افراد اعم از این که محققه باشن یا مقدره. این اشکال در فقه هم مطرحه. با در فقه در باب زکات میگن این اون کسی که زکات بدهکاره مستحقش کیه؟ طبیعت الفقیر، کلی فقیر. این همین حرفایی که به ظاهر عبارت شیخ اشکال میشه، این اشکال در فقه هم میشه. آمدن گفتن مستحقین زکات کیان؟ کلی فقیر. باز اونجا همین اشکال میشه. آخه کلی فقیر که زکات نمیتونه بگیره، کلی فقیر که اهل بهشت و جهنم نی. اونجا هم بعد همینه بگیم، بگیم اونجا هم که در فقه میگن کلی فقیر مستحق زکاته، مقصود از کلی یعنی قضیه حقیقیه. یعنی بابا زکات مال کیه؟ مال افراد فقرا، منتها اهم از این که افراد گذشته باشه یا افراد آینده، یا در کتاب وقت، وقت عام البته، چون این وقت آدم یه چیزی رو وقت خاص میکنه، این وقت فلان جا، وقت فلان مؤسسه، وقت اولاد، اونا رو نه، وقت عام. یه کسی یه جا رو وقت میکنه، صحابه خیلی میکردن برای زوار امام حسین سلام الله علیه. خب این وقت عام برای کی موقوفان علیهم؟ کلی زوار. باز دوباره همونجا این اشکال میاد، آخه کلی زوار که چیزی رو نمیاد بگیره که استفاده از موقوفه بکنه. اونجا هم همینجور باید بگیم، اونجا که میگن کلی زوار یعنی افراد زوار. این آقا 500 سال پیش یه کاروانسرایی رو وقف کرده بوده برای زوار امام حسین سلام الله علیه. خب این مستحقش کیه؟ این موقوفان علیهش کیه؟ افراد زوار. حالا میخواد افراد مال 500 سال پیش باشن یا افراد مال 500 سال بعد باشن. خلاصه آقا سه جا کلی ما داریم که این مشکله. یکی در عبارت شیخ انصاری داریم که میگه مکلف حضرت عیسی اون کلیه، کلیه بدون ملاحظه افراد. خب این اشکال داره، برای اینکه کلیه بدون ملاحظه افراد که مکلف نیست، عقوبتش نمی کنن، ثوابش نمیدن، مجبوریم بگیم مقصودش از کلی قضیه حقیقیه. یعنی اگه حضرت عیسی فرموده یجب علیکم، اون کم مال افراد مکلفه، افراد انسان، نه طبیعت الانسان. منتها افراد اهم از محققه و مقدره. این همین مطلب در دو جای فقه میاد، یکی در باب زکات که میگن مستحق زکات کلی فقیره، یکی در باب وقت که میگن موقوفون علیهم اون کلی موقوفون علیه. اونجا هم همین اشکال میاد. لذا در تمام این موارد ما باید بگیم مقصود از این کلی چیه؟ قضیه حقیقیه. یعنی اگر وقت میکنه برای زوار، برای افراد زوار، اما زوار افراد 100 سال پیش یا 100 سال بعد، یا در باب زکات که میگن این مال کلی فقیره، مقصود باید بگیم افراد فقیره، منتها چه افراد گذشته چه افراد آینده. در بحث خودمونم که شیخ انصاری فرموده مکلف کلی انسانه، باید بگیم مقصود از کلی قضیه حقیقیه. یعنی یجب و علیکم مکلف چی بوده؟ افراد مکلف مشمول این حکم بودن، اما از محققه و مقدره. حالا عنایت بفرمایید، اون جمله رو اون هفته، یعنی در واقع جلسه قبل، این جمله بینه کارمون، ما ارجاع دادیم ما افادهو، ما ذکرنا کدومه؟ الا ما ذکرنا، این الا متعلق به اون ارجاعه. ما ذکرنا چی بود؟ قضیه حقیقیه. ایشون میفرماد شیخ انصاری اون وجه ثانی که گفت، وجه ثانی چی بود؟ گفت مستحب کلیه بدون ملاحظه افراد. باید بگیم مقصود از این وجه ثانی ما ذکرناست، یعنی باید بگیم مقصود ایشون کلی طبیعی لا ما یوه مهو ظاهر و کلامه. ظاهر کلامش مهمه، یه چیزی دیگه است. مهمه چیه؟ من ان الحکم ثابتون للکلی. از کدام حتما دوباره عبارت شیخ انصاری رو ببینید، میگه ثانیان مستحب کلیه بدون ملاحظه افراد. خب این مهمه چیه؟ مهمون کلیه طبیعیه. کلیه طبیعی چیه در منطق و فلسفه؟ کلیه طبیعی اونیست که طبیعت به شرط لا، یعنی طبیعت بدون ملاحظه افراد، مثل انسان و نوعون. ایشون میفرمان ظاهر کلام شیخ ما نمیتونیم بگیریم، لا ما این ایمن بیان اون ماست. باید بگیم وجه ثانی یعنی حرف شیخ انصاری برگشتش به ما ذکرناست، یعنی قضیه حقیقیه. لا ما یوهمه ظاهر و کلامه، نمیشه بگیم ظاهر کلام شیخ مقصوده. چی بود کلام شیخ؟ میفرمود الحکم، یعنی اون حکمایی که حضرت عیسی کرده، اون وجوب و حرام ها، میگفت ثابت للکلی بدون ملاحظه افراد. خب ما نمیتونیم این معنا رو بگیریم. چرا؟ برای اینکه افرادن که چیز براشون واجبه و حرامه، افرادن که اگه امتثال بکنن ثواب بهشون میدن، مخالفت بکنن عقوبت میشن. کلی طبیعی مثل الانسان و نوعون که حکم رو طبیعت بدون ملاحظه افراد نمیشه این کارو کرد. پس ببینید ما یوهمه ظاهر و کلامه، اون چیزی که ظاهر کلام شیخ موهمه اوه اینیست که مکلفین کلیه، یعنی کلی طبیعی. و حالا این که این اشکال داره مجبوریم برش گردونیم به ما ذکرنا، بگیم مقصود ایشون از این کلی رو ارجاع بدیم به همون کلی قضیه حقیقیه. نظیر این مطلب در کتاب زکات هم میاد، ان الملکیت له، له یعنی للکلی. یعنی در کتاب زکات تا حالا صحبت از حکم تکلیفی بود، حالا حکم وضعیه بود. تا حالا میگفتیم وجوب و حرام مال کلی طبیعی بود، حالا میگیم ملکیت. وجوب و حرام حکم تکلیفیه، ملکیت حکم وضعیه. این همین برنامه ای که انجا الان داشتیم راجع به حکم تکلیفی، که ظاهر عبارت شیخ این بود که این حکم تکلیفی مال کلی طبیعیه، این همین مطلب در باب زکات هم میان. میگن الملکیت له، ملکیت یعنی اون مال زکوی، لهو مال کلی فقیره. خب اونجا هم همینه باید بگیم، کلی فقیر که دست نداره، احتیاج نداره، شکم نداره که مستحق باشه بیاد از شما گندم بگیره. اونجا هم باید همین کارو بکنیم، بگیم اونجا هم که در کتاب فقه گفتن زکات مال کلی فقیره، مقصود قضیه حقیقیه است. یعنی زکات مال افراد فقرا، منتها افراد اهم از این که محققه باشن یا مقدره. یا در کتاب وقت آن میگن این مال وقت زوار فلان امام علیه السلام. خب در اینجا باز میگن مال زوار کلی، اونجا باید بگیم مقصود از کلی، کلی طبیعی نی، بلکه مقصود قضیه حقیقی است. خلاصه آقا ما سه جا این کلمه کلی رو داریم و اشکال داره اگه ظاهرش مراد بشه. یکی در کلام شیخ که میگه مستصحب کلیه، یکی در کتاب زکات که میگن فقیر کلی مستحقه، یکی هم در باب فقه عام که میگن اون موقوفان علیه کلی. تمام اینا اشکال داره. اینا رو همه رو باید ارجاع بدیم به قضیه حقیقیه. بگیم شیخ انصاری اگر گفته مستصحب کلیه، یعنی افرادش کلیه، یعنی افراد کلی اهم از محققه و مقدره. یا در اون فقیر که میگن فقیر کلی فقیره، باید بگیم افراد فقیر، افراد فقیره که محتاجن میان زکات میخوان. و همچنین در وقت آن حیث لا مدخل للاشخاص فیها، ها به ملکیت برمیگرده. خب در اینجاها ظاهرش اینی که اشخاص دخالت نداره، یعنی کلی در باب وقت و همچنین کلی در باب زکات و همچنین کلی در کلام شیخ، اینا لا مدخل للاشخاص فیها، اینا اشخاص اصلا درش ملاحظه نمیشه. با حال اون که اشکال داره، حالا میخوام اشکالشو بگیم. چرا اشکال داره کلی مکلف باشه، کلی فقیر مستحق بشه؟ میگه برای این که تکلیف اعم از بعثی و زجری، این عطف تفسیریه با تکلیف بر دو قسمه، بعثی بکن، زجری نکن، نماز بخون، شراب نخور. قرار چون تکلیف دو قسمه، این البعث و عوضت عطف تفسیریه. تکلیف که چه بعثیش باشه و چه زجریش باشه، لا یکاد یتعلق به کلی کذالک. کذالک یعنی چی؟ یعنی بدون ملاحظه افراد. بدون مدخلیت اشخاص نشاید. داره عیب کارو میگه با ظاهر عبارت شیخ چیه؟ کلی مکلفه. در باب زکات کلی میگن مستحقه. تمام این ظاهرها اشکال داره. بعد چیکار کنیم؟ برش گردونیم. حالا چرا اشکال داره؟ اشکالی که داره میگه، میگه برای اینکه نشاید تعلق بگیره تکلیف بهی به کلی کذالک، یعنی به کلی که اشخاص درش مدخلیت نداشته باشه. لذا این چون باطله ما مجبوریم برگردونیم. حالا چرا باطله؟ چرا کلی مکلف نیم؟ چرا کلی فقیر مستحق نیم؟ ایشون میگه برای این که لابد من تعلقه بالاشخاص. نمیشه طبیعت بدون متعلق به اشخاص بیاد مکلف باشه، بلکه لابد من تعلق تکلیف به اشخاص، یعنی به افراد، یعنی افرادن که مکلفن. و کذالک از ثواب عدل عقاب که مترتب است بر طاعت یا معصیت، اونم همینجور. طبیعت الانسانه که جهنم نمیبرن، طبیعت الانسانه که بهشت نمیبرن، طبیعت مقصود نی. خلاصه آقا اگر در این کلام شیخ و در فقه کلمه کلی به چشمت خورد، ظاهرش رو نگاه نکن، و الا ظاهرش ایراد داره که شما بگی کلی مکلفه. چرا؟ برای اینکه تکلیف مال اشخاصه، ثواب و عقاب مال اشخاصه و به کلی تعلق نمیگیره. خب بکه انه این نسخه داره کانه، اون نسخه دی که انه خیلی فرقی نمیکنه، ولی که انه بهتره. خب پس چیکار بکنیم حالا؟ این که نمیشه، نمیشه افراد بدون ملاحظه اشخاص باشه. ایشون میگه که انه غرضه، یعنی غرض شیخ انصاری، از عدم دخل اشخاص باید بگیم عدم اشخاص خاصه است. یعنی گفته اشخاص دخالت نداره، یعنی اشخاص خارجیه. این خاصه یعنی خارجیه. با آخه صافوتول چی میگفت؟ صافوتول میگفت اون اشخاص خارجیه مکلفن. شیخ اگر میگه اشخاص دخالت نداره، یعنی اشخاص خارجیه، یعنی اشخاص به نحو قضیه خارجیه دخالت نداره. یعنی اگر حضرت عیسی میگفت یجب علیکم به اون جمعیت اون روز فلسطین، اون جمعیت یاد دخالت نداره. پس عبارت شیخ رو درست کردیم. ظاهر عبارت شیخ کلی طبیعیه و ما میدانیم کلی طبیعی مکلف نیست. پس باید چیکار کنیم؟ برش گردونیم به قضیه حقیقیه، بگیم مقصود افراد منتها اهم از محققه و مقدره. خب پس شیخ فرموده دخالت نداره اشخاص، مقصود چیه؟ مقصود اشخاص خارجیه، یعنی اشخاص به نحو قضیه خارجیه دخالت نداره. شما هم همین رو گفتیم. نتیجتاً آقا کلی طبیعی ظاهر در کلام شیخو ما ارجاع دادیم به یک معنای معقول. فقط این تفهم اشاره به این که نه، ظاهر کلام شیخ هم میشه اراده کرد، منتها اصطلاحش عوض بکنیم. بگیم ایشون گفته کلی، ولی مقصودش طبیعت لا به شرطه، نه طبیعت به شرط لا. از کدیم دو جور کلی طبیعی داریم. یکی طبیعی به شرط لا، یعنی به شرط لای از افراد، اون عیب داره. و الا همین کلی طبیعی در اصطلاح اصول به طبیعی به شرط لا به شرط هم میگن. یعنی انسان لا به شرط از افراد میخواد، افراد اون روز میخواد افراد امروز. پس حتم چی شد؟ ما از اون وقت داره اشکال کردیم بشه، گفتیم ظاهرش کلی طبیعیه. کلی طبیعی هم که همون معنایش که اول کردی، اونم که اشکال داره. پس باید برگردونیم به قضیه حقیقیه. حالا میگه فقط هم نه، ممکنه شیخ مقصودش از اون کلی کلی طبیعی باشه، اما نه طبیعی به اصطلاح منطق که بشه به شرط لا مثل الانسان و نوعون، بلکه مقصودش کلی طبیعی لا به شرط از افراد مثل الانسان و حیوانون. خیلی بین این دو تا فرقه. با نمیدونم آقایون دقت دارن یا نه، الانسان و نوعون، الانسان و حیوان و زمین تا آسمون، این دو تا قضیه با هم فرق داره. الانسان و نوعون، نوع که مال افراد نیست، کلی انسانه که نوعه جنسه، ولی الانسان و حیوانون، حیوان مال انسان هست ولی به افراد انسان هم سرایت میکنه. پس نتیجه این که ولو ظاهر عبارت شیخ کلی طبیعی به شرط لاست مثل الانسان و نوعون، ولی نه، چون اون ایراد داره از اون ظاهر رفعیت بکن بگو مقصودش کلی طبیعی به اصطلاح اصوله، نه به اصطلاح اون شعر منظومه که من خوندم. کلی طبیعی به اصطلاح اصول چیه؟ کلی طبیعی لا به شرط از افراد، مثل الانسان و حیوانون، این حیوانیت مال انسانه، بعد سرایت به افرادش هم میکنه. پس نتیجه این که اگر ظاهرش رو بگیرید اشکال داره، مجبوریم برگردونیم به قضیه حقیقیه. اما اگر توجیه کردیم گفتیم مقصود شیخ از اون کلی که فرمودن کلی طبیعی به اصطلاح اصوله، یعنی طبیعت لا به شرط از افراد، دیگه احتیاج به قضیه حقیقیه هم نداریم. خب آقا بریم سراغ جواب اول. عرض کردیم میرون همش درسمون با رسائل کار داریم، دوباره عرض کردیم بعد ایراد صاحب‌اصول رو بگیم، جواب شیخ رو بگیم تا بتونیم ایراد بکنیم. صاحب فصول فرموده نمیشه ما بیایم احکام شریعت سابقه رو برای خودمون ثابت بکنیم. چرا؟ برای اینکه مکلفش اون افراد بودن، اونام که منقرض شدن. وقتی منقرض شدن دیگه چی رو حساب کنیم؟ این حرف صاحب فصول. شیخ اول یه جواب نقدی کرد، فرمود چی؟ فرمود ما یه مدرک و شریعتین درست میکنیم و داشتیم سلمان چند صد سال در اون شریعت بوده، چند ده سال هم در این شریعت بوده. به صاحب‌اصول داره میگه با مدرک و شریعته مثل سلمان. آقای صاحب‌اصول شما میگی تمام اونا منقرض شدن، سلمان که منقرض نشده بوده، اونم یکی از افراد اون شریعت بوده، پس یقین سابق داشته سلمان. بله سابق که تو اون دین بوده یقین داشته به اون حال، بعد که تو این دین آمده حالا شک میکنه، پس سلمان که میتونه استحساب کنه، هم یقین سابق داشته هم شک سابق، شک لاه. اینی که وقتی عرض کردیم یه دونه مسلمان مثل سلمان بتوانه استصحاب بکنه، یه قاعده ای داریم که اهل شریعت واحد یک حکم دارن. خب شریعت اسلام هم دو تا حکم نداره، وقتی یه دونه مسلمانش به نام سلمان بتوانه استصحاب کنه احکام شریعت سابقه رو طبق این قاعده که اهل شریعت واحد حکم واحد دارن، مسلمانای دیگه هم میتونن استصحاب کنن. روشن شد آقا درستم نیرو با این کار داریم ها. پس نقض شیخ چیه؟ او میگفت موضوع اونا بودن منقرض شدن، شیخ نقض کرد. سلمان چی میگی؟ سلمان که منقرض نبوده، صدها سال به اون یجب عمل میکرده، حالا که مسلمان شده اگه شک کرد در بقای اون حکم، سلمان که میتونه استصحاب کنه، هم یقین سابق داشته هم شک لاحق. وقتی سلمان بتونه استصحاب کنه چون مدرک و شریعت اینه، طبق اون قاعده که اهل شریعت واحده حکم واحد دارن، مسلمانای دیگه هم میتونن استصحاب کنن. این جواب نقضی. بعدم جواب حلی داد که نه مستصحب اون کلیه. حالا ایشون میفرماد این جواب اول نقضیش ظاهرش خوبه، یعنی به درد سلمان میخوره چون یقین سابق داشته، شک لاحق داره، او میتونه استصحاب کنه، ولی به درد معدومی یعنی ماها، به درد ما که اون روز نبودیم به درد ما نمیخوره. چرا؟ برای اینکه ما یقین سابق نداریم. اون قاعده ای هم که شما میگی اهل شریعت واحده باید به ضروره یه حکم داشته باشن، مال اون کساییست که مثل سلمان باشن. یعنی هر کس مثل سلمان یقین سابق داشت، شک لاحق داشت، میتونه استصحاب کنه. و خلاصه اتحاد سنتی شرطه، نه اتحاد نوعی. یعنی همسنت سلمان کیان؟ اونایی هم که یقین سابق داشتن، شک لاحق. پس نتیجتا آقا ایشون اشکال اولی رو هم داره خدشه میکنه. و اما ما افاده من الوجه الاول، گفت اولا اشاره به اون جواب نقضیه که گفت ما یه مدرک و شریعتین در نظر میگیریم، اون که میتونه استصحاب کنه، بقیه مسلمانان به ضرورت. فهو جواب اما اون وجه نقضی اول، صحوه و این کان وجیهن به نسب الى جریان الاستصحاب فی خصوص مدرک و شریعتن که ما تطبیقش کردیم با سلمان. درسته، حرفتون خوبه، سلمان چون تو اون شریعت بوده به اون حکم عمل میکرده، الان که اسلام آمده داره شک میکنه. حالا خود همینا مثلا درست نیست، خود سلمان که استصحاب میکرده، استصحاب مال اونجاست که باب علم مسدود بشه کنار پیغمبر نشسته و شک میکنه که این حکم نسخ شده یا نشده و از پیغمبری چی سوال نمیکنه، با استصحاب میگه اون حکم هست. برات خود حرفا ایشون هم اشکال داره، کجاش وجیه؟ اصلا این حرف اولیه شیخ انصاری درست نی، برای اینکه استصحاب مال اونجاست که آدم جاهل باشه دستش به علم نرسه، اونجاها میتونه استصحاب کنه. سلمان کنار پیغمبر استصحاب میکنه که نمیدونه آیا اون وجوب شریعت عیسی آیا باقیه یا باقی نی. لا تنقض الیقین به شک هم تازه اون موقع نبوده، خود لا تنقض مال زمان امام صادقه، اصلا سلمان استصحاب بلد نبوده. علی کل حال میخوام بگیم ظاهر حرف خود ایشون هم خیلی تمامی، میگه و این کان وجیهن، اصلا وجاهت نداره حرف شیخ انصاری. و این کان وجیهن به نسبه الی جریان الاستصحاب، اگر چه حرف ایشون خوبه، بله مدرک و شریعته آقای سلمان میتونه استصحاب کنه، بله الا انهو، الا این که این جریانی که شما میگید غیر و مجدن، یعنی این جریان استصحاب فائده ای نداره در حق غیرهی، غیر سلمان، غیر مدرک و شریعته من المعدومین، ولا یکاد یتم الحکم فیه، نشاید آقای شیخ انصاری اون حکم زمان شریعت عیسی رو در معدومین هم شما جاری کنی به طبق اون قاعده. کدوم قاعده؟ به ضرورت اشتراک اهل شریعت الواحده، این قاعده هست. شیخ انصاری میگه یه نفر که میتونه بکنه سلمان، وقتی یه نفر از مسلمونا تونست این کارو بکنه طبق این قانون، کدوم قانون؟ اشتراک اهل شریعت واحده فی حکم واحد، مسلمونای دیگه هم میتونن بکنن. ایشو میفرماد نه ایزن، یعنی برای معدومی نه اون استصحاب ها نه این قاعده، اما استصحاب نیست برای اینکه یقین سابق نداشتن، اما این قاعده نیست ضرورت ان قضیه الاشتراک لیس الا، لیس الا رو بذارید کنار نمیخوایمش، مقتضای اشتراک چیه؟ ان الاستصحاب حکم کل من کان علی یقین فشک، یعنی این استصحاب حکم اون کسایی است که بر یقین بودن الان شک دارن. لا انه استصحاب حکم کل است ولو من لم یکن کذالک. خلاصه ایشون میخواد بگه آقا اتحاد سنفی شرطه، هر کسی که همسنف سلمانه، کیان؟ اونایی که یقین داشتن حالا شک کردن. شما میگی نه یه سلمان که تونست این کارو بکنه تمام مسلمان هم ضروری این کارو میکنن. نه خیر، مقتضای اشتراک اون قانون اشتراک که شما میگین که اهل شریعت واحد مشترکن در یک حکم، مقتضاش اینه استصحاب مال حکم کیاست؟ اون کسایی که علا یقین فشد، لا انهو، نه اینکه اون استصحاب حکم همه مسلمونات، ولو لم یکم کذالک، ولو یقین سابق و شک لاحق هم نداشته باشن، بلا شک، بلا شک استصحاب مال سلمان و همسنفای سلمانن. اما این که حالا چون سلمان اینجوریه همم بعد اینجور باشن، بلا شک اینطوری و هازا بازه. از کردین عنایت فرمودین ایشو الان جواب اولی شیخو نسبت به سلمان پذیرفتن، اون میتونه استصحاب کنه ولی بقیه نمیتونن، ولی شما به خود ایشون هم اشکال کنی، خود سلمان هم نمیتونه این کارو بکنه. اولا قانون استصحاب زمان امام صادق اومده، اون اول اسلام اصلا لا تنقض نمیدونستن چیه، این اولا، و ثانیا سلمانی که کنار پیغمبر نشسته که دیگه ما که این بدبختی ها رو داریم هی اصول اصول، برای اینکه دستمون از دامن معصوم کوتاهه، باب علم برامون مسدوده، نمیدونیم واقعیات چیه، تمسته که به این اصول میکنیم. ولی سلمان کنار پیغمبر که هر لحظه میتوانه از لوح محفوظ با خبر باشه استصحاب نمیکنه. خلاصه آقا شما بفرمایید جواب اولی شیخ انصاری به کلی باطله، نه اینکه وجیه برای سلمان اما لایتم و برای دیگران نخه. واقعا جواب نقدی شیخ انصاری باطله، جواب حلیش هم که ظاهرش ایراد داشت ما چیکار کردیم؟ حملش کردیم بر قضیه حقیقیه. بریم سراغ تنبیه هفتم. میرسیم آقایون به صفحه 383، تنبیه ششم. شیخ انصاری داره از سادس، ایشون میگه از سابه. این همون بحثیست که راجع به اصل مثبت از جاهای مشکل هم هم در رسائل هم در اینجا. آیا اصول لوازم عقلی عادیش هم ثابت میکنه یا نمیکنه؟ اول کلی بحث در ذهن آقایون بیاد. ببینید آقا، فرق بین دلیل و اصل اینه، دلیل لوازم عقلی و عادیش هم ثابت میکنه. مثلا شما 20 سال پیش زید رو دیدی، یه بچه 7-8 ساله بوده، حالا نمیدونی زنده است یا نه. دو شاهد عادل میان به شما میگن زنده است. این دو شاهد عادل وقتی گفتن زنده است، شما بگو پس محاسن هم داره زید، چون 27-8 سالشه. شما 20 سال پیش 7-8-10 سالش بوده دیدینش. الان دو شاهد عادل دلیله و دو شاهد عادل دلیله. دو شاهد عادل اگر اومد گفت آقا زید ما دیدیم زنده، شما اینجه لوازم عادیش هم بار کن، بگو پس محاسن هم داره، چون آدم های 27-8 ساله دیگه قاعدتا محاسن دارن. لوازم عقلیش هم بار کن، بگو متحیزه، یعنی مکانی رو اشغال کرده. تحیز یعنی اشغال مکان. ببینید دلیل کارش اینه، یعنی وقتی خبر میده از چیزی، لوازم عقلی و عادی اون چیز هم ثابت میکنه. اما اگه شما با استصحاب گفتی زید زنده، اون زیدی که 20 سال پیش دیدیش الان نمیدونی زنده است، اگه با استصحاب گفتی زنده دیگه نمیتونی بگی محاسنم داره. چرا؟ چون استصحاب تعبده، یه دلیل ظاهریه. به شما میگه زید 20 سال پیش زنده بود، حالا بگو زنده، اما محاسن داره دیگه ثابت نمیکنه. آیا یه مکانی رو اشغال داره، اینا رو ثابت نمیکنه. حتی حکم شرعی به واسطه اینا رو هم ثابت نمیکنه. خلاصه عنایت بفرمایید آقا، یکی از فرقای اصل و دلیل همینه. دلیل اگر قائم شد مثل شهادت عدلین، یه چیزی رو برای شما خبر داد، لوازم و عقلی و عادی و لازم و ملزوم و ملازم و احکام شرعی مترتب، همه اینها رو ثابت میکنه. اما اگر با استصحاب شما خواستیم حیات ابقا کنی، فقط بگو زید زنده است. خب اثرش چیه؟ زید زنده است اثر شرعی بیواسطه. حالا که زید زنده است، پس ازدواج با عیالش حرامه، پس تقسیم اموالش حرامه، همین. اما دیگه حالا محاسنم داره، اما اینکه یه مکانی رو هم اشغال کرده، استصحاب اینا رو نمیتونه ثابت بکنه. استصحاب کارش چیه؟ اثبات میکنه اون موضوع رو و حکم شرعی بیواسطه. و اما احکام عادی، عقلی، حتی شرعی به واسطه عقلی عادی ثابت نمیکنه. مثال بزنی، شما الان نذر کردی، زید اگه نوات لحیه داشته باشه، یعنی محاسنش در آمده باشه، نذر کردی یه دینار به یه فقیر بدی، یه همچی نذری کردی. خب ببینین وفا به نذر اثر شرعیه. خب شما نمیتونی بگی اگه دو شاهد عادل بیاد بگی زید زنده است، شما باید بری اون نذر رو ادا بکنی. چرا؟ چون دو شاهد عادل که میگه زید زنده است، لازمش هم باید قبول کنی محاسن داره. شما هم که نذر دفتر چی؟ اگه زید محاسن داشت، یه درهم به فقیر میدم. پس اگر دو شاهد عادل خبر آورد که زید زنده است، هم بگو زید زنده است، هم بگو محاسن داره، هم بگو یه مکانی رو اشغال کرده، هم باید یه درهم به فقیر بدیم. چرا؟ چون موضوع نذر شما چی بوده؟ نبات لحیه، نبات لحیه هم ثابت شده. اما همین ابقای حیات رو اگه بخوای با استصحاب بکنی، نمیدونی زید زنده است نه، با استصحاب بگو زید زنده است، اما دیگه آیا محاسن هم داره ثابت نمیشه؟ آیا اون نظره هم باید عمل بکنم؟ نه. چرا؟ برای اینکه اون مترتب بر امر عادیه و اون امر عادی که همون نبات لحیت با استصحاب ثابت نمیشه. پس نتیجتا استصحاب چیکار میکنه؟ اونی که معقول نقضه، به قول شیخ انصاری شارع شما میگه لا تنقض الیقین بشر، شما نمیدونید زید زنده است یا نه، بگو زنده است، بگو زنده است، اثر شرعی بیواسطه شو فقط شما میتونی ثابت بکنی که چیه؟ بگو زید زنده است، پس ازدواج با عیالش حرامه، پس تصرف در اموالش حرامه، اما دیگه آثار عقلی و عادی و شرعی مترتبه بر اینها هیچ کدام ثابت نمیشه. ظاهرن دیگه ارو نمیتونیم بخونیم، انشالله رفقا تنبیه ششم صفحه 383 خیلی بعد مطالعه کنیم و خیلی هم مؤثره.